بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در این که قید باید به هیئت برگردد چند تا اشکال داشتن. چهار اشکال را خواندیم و جوابش هم دادیم. اشکال چهارم این بود تا با پنجم برسیم. می گفتن اگر قید برگردد به وجوب به مفاد هیئت، یلزم التعلیق فی الانشاء. التعلیق فی الانشاء، انشاء معلق باشد و حال اینکه انشاء قابل تعلیق نیست. چرا؟ یا انسان انشاء می کند یا انشاء نمی کند. انشاء متوسط به معنای معلق نداریم. در جواب عرض کردیم که اشتباه کردی، انشاء ما معلق نیست. انشاء استعمال لفظ فی معناست. افعل بگیم معنایش را اراده کنیم. این تعلیق بردار نیست. آنی که تعلیق برداشته منشأ است که همان بس باشد. بنابراین انشاء داریم، بس داریم. انشاء البس، انشاء قابل تعلیق نیست، اما بس قابل تعلیقه. در اینجا یه اشکالی تولید شد که آقا همینطوری که انشاء قابل تعلیق نیست، بس هم قابل تعلیق نیست. یا بس هست یا بس نیست. در جواب عرض کردیم که فرق است بین بس تکوینی و بین بس انشائی. بس تکوینی با دستم بگیرم از مسجد بیرونش کنم برد دنبال کار، این بعث تکوینیه، این قابل تعلیق نیست. اما بعث اعتباری، الاعتبار خفیف المعونه، در واقع من فرمان میدهم، فرمان تشریعی که اگر رفت روزی استطاعت پیدا کرد حج برود، این اشکالی ندارد. همه اینها راجع به اشکال چهارم بود. بس التعلیق لیس فی الانشاء، التعلیق انما هو فی المنشأ. البته منشأ هم چون تکوینی نیست، اعتباری است، تعلیقش اشکالی نداره. الاشکال الخامس، یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ. این غیر اشکال قبلی شد. اشکال قبلی تعلیق در انشاء بود، این تعلیق در انشاء نیست، بلکه از کلام تفکیک الانشاء عن المنشأ. توضیح ذلك این طرف میگد که شما وقتی که قید را زدید به بس، قید را زدیم به بس، انشاءتون فعلی شد، منشأتون معلق شد. طبق بیان سابق انشاءتون فعلیه، اما منشأتون البعث و علی صورت الاستطاعه. پس بعث شما شد جدا، انشاء شما شد فعلی. الان انشاء کردی، اما بعث شما الان نیست. بعث شما کیه؟ وقتی که استطاعت پیدا کنه. پس لازم تفکیک المنشأ عن الانشاء. این آدمی که هنوز فقیر هست، انشاء در حق او هست، اما منشأ در حق او نیست، چون هنوز استطاعت پیدا نکرده. اگر بگید این برمی گردد به انشاء قبلی، خیلی ناراحت میشن. انشاء قبلی، اشکال قبلی این بود که انشاء را معلق کردی، گفتیم انشاء معلق نیست، منشأ معلق، بس معلق. روی جواب چهارم اشکال پنجم را تولید کرد. پس بناءً علی هذا تفکیک منشأ عن الانشاء. انشاء هداست آدم فقیره. الانم بگیم یا ایها الناس اذا استطعتم حجوا، این آدم الان انشاء دارد اما منشأ ندارد. چرا؟ فرض این است که این آدم مستطیع نیست. بأس ما مقید به استطاعت بود. انشاء هست اما منشأ نیست، چون منشأ مقید الحج، الحج مقید بالاستطاعه. این اشکال یلاحظ علیه. مراد شما از منشأ چیست؟ مراد شما از این که بگید بأس نیست چیه؟ بأس همان منشأ. مراد شما از این که بگید بأس نیست چیه؟ بأس علا کل تقدیر، یا بأس علا تقدیر الاستطاعه، کدامه؟ اگر بگید اولی نیست، بأس علا کل تقدیر، منم قبول دارم چنین بأسی نیست. بأس علا کل تقدیر، خواه مستطیع بشود خواه مستطیع نشود، چنین بأسی در کار نیست. اما اگر دومی را بگید نه، بأس هست، بأس علا تقدیر، بأس علا تقدیر، اونم خودش یک نوع بأسی است. بأس علا تقدیر خودش یک نوع بأس. فلم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، هم انشاء هست هم منشأ هست. منشأ کدوم؟ البأس علا تقدیر. این آدم خیار کرده است که بأس باید مطلق باشد، خیار کرده که منشأ بأس علی الاطلاق. نه، بأس علی الاطلاق در نمازه، نماز البته بأس علی الاطلاق، اما در مورد حج بأس علی تقدیر هست. پس جواب ما منفصله شد. بگید این که بگید بأس نیست، کدوم بأس نیست؟ بأس علی کل تقدیر مثل نماز البته نیست، اما اگر مقصودتون بأس علا تقدیر باشد، نخیر، بأس علا تقدیر هست. فلم یلزم تفکیک المنشأ البأس علا تقدیر عن الانشاء، انشاء هست منشأ هم هست. بیان ذلک مولا، بیان ذلک که منشأ بأس علا تقدیر نه، مولا میاد به جامعه نگاه میکند، میبیند در جامعه مردم دو دسته اند. یه دسته هستن مشتی اند، پول تو جیبشون هست، گذرنامه هم دارن. یه دسته هستن که نه، فعلا لات و نوت و آسمان جرن، در هفت آسمان یک ستاره ندارن، اما ممکنه در آینده فعالیت کنن، مستطیع بشن. برای اینکه هر دو را یک جا قانون گذاری کند، برای اینکه هر دو گروه را یک جا قانون گذاری کند، چه میگن؟ میگن حجو از استطعتم، حجو از استطعتم. این اونی که الان پوتوچی بشه، گذرنامه هم دارد، بأسش علا کل تقدیر نه. اما اونی که فعلا فقیر است و بساطی نداره ولی در آینده ممکنه مستطیع بشود، اون هم بأس دارد، بأس علا تقدیر. علت این که مولا فعل را مقید به استطاعت میکند، میخواد با یک تیر دو نشان بزند، هم کسانی که فعلا مستطیعن رواده حج کنه و کسانی که فعلا نیستن اما در آینده مستطیعن، اونها را هم محکوم به حکم کند. فلم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، منشأ بأس على كل تقدیر نیست، بأس على تقدیر بغل انشاء. حجو از استطعتم، هم انشاء است و هم منشأ. فتبین دو اشکالی که پیوسته در زبان طلبه هست در قضایای شرطی، یعنی دو اشکال اخیر. تعلیق الانشاء، گفتیم انشاء معلق نیست، اونی که معلقه منشأ، بعث معلقه. اشکال دوم تفکیک المنشأ عن الانشاء، گفتیم منشأ هم جدا نیست. اگر منشأ بعث علی کل تقدیر بگید بله، اما بعث علی تقدیر الاستطاع باشد، این با انشاء همراه است و جدا نیست. و فلسفه را عرض کردم، فلسفه چیه؟ مولا به جامعه نگاه میکند، ببیند جامعه دو جوره، برخی مستطیع بالفعل، برخی مستطیع بالقوه هست. برای اینکه هر دو را تحت یک قانون بیاورد، میگد حجو از استطعتو، تم الکلام فی الاشکالات الخمسه، ستاره میزنه، تم الکلام فی الاشکالات الخمسه. مهم این دوتا اشکال اخیره، دوتا اشکال اخیر زبانم بگیم، تعلیق در انشاء، دو تفکیک المنشأ عن الانشاء. این دوتا را حفظ کنید و با جوابها. عمده این است که قید را به انشاء نزنید، قید را به بعث بزنید. بعث هم جدا از انشاء نیست، چون بعث علی تقدیر بغل انشاء. ثم انه لا اشکالا متوجها علی الشیخ الانصاری، یه اشکالی بر شیخ انصاری متوجه است، ولی مرحوم شیخ خودش این اشکال را در تقریرات حل کرده. اون اشکال کدومه؟ جناب شیخ تمام قیود را برمیگرداند به ماده، بگد وجوب قید نداره، نه وجوب صلات قید دارد، نه وجوب حج. تمام قیود برمیگردد به ماده، الحج به قدر به قید الاستطاعه، وجوب قید نداره. وقتی که ایشان میگد وجوب، نه در قضایای مشروطه و نه در قضایای مطلقه وجوب قید ندارد. تفاوت مطلقه و مشروطه این است که مشروطه ماده اش مقیده، مطلقه ماده اش مقید نیست. این مبنایشانه، برایشان اشکار شده. اگر وجوب مطلقه، پس چرا فرق میگذارید بین واجب مطلق و واجب مشروط؟ میگید واجب مطلق تحصیل قید لازمه، اما در واجب مشروط تحصیل قید لازم نیست. نماز باید بریم وضو را تحصیل کنیم، جامعه پاک را تحصیل کنیم، اما استطاعت لازم و تحصیل نیست. این یه اشکالیست بر مبنای شیخ، بر مبنای ما نه. ما معتقدیم واجب مشروط وجوبش مقیده، واجب مطلق وجوبش مطلقه، ولذا تحصیل مقدمه واجب مطلق لازمه، اما تحصیل مقدمه واجب مشروط لازم نیست. چرا؟ چون وجوبی در کار نیست، وجوب مقید به استطاعت، تا استطاعت نباشد وجوبی نیست. اما شیخ میگد الوجوب مطلقون، هم در واجب مشروط هم در واجب مطلق قید به ماده خورده. در واجب مطلق قید به ماده خورده، در واجب مشروط هم قید به ماده خورده. میگم اگر قید به ماده خورده، چرا میگید واجب مشروط تحصیل مقدمه اش واجب نیست؟ من فرق بین المطلقه و المشروط که هر دو وجوبش خبرش بگو. حد وجوبش مطلقه. چرا باید تحصیل وضو واجب باشد اما تحصیل جناب استطاعت نه؟ جواب شیخ عن السؤال، شیخ از این سؤال جواب داده، هم در تقریرات جواب داده، هم در این کتاب ها من عبارت شیخ را آوردم. جوابش چیه؟ آقایانی که پیش مطالعه کرده هست، بله عرض کردم خدمتتون که دوبار من تا حال این کلمه را به زبان آوردم، تحصیل و حصول. شیخ می‌فرماید که در واجب مطلق شرط را باید تحصیل کرد، اما در واجب مشروط حصول شرطه. میگد اخذ شرط علا نحوه، اخذ القید فی الواجب علا قسمه، قسمی که هست باید اون را تحصیل کرد، این را میگه واجب مطلق، و قسمی هست که لازم نیست ما تحصیل کنیم بلکه حصول، اگر آمد آمد نیامد. میفرماید واضح به بخش شارع مقدس قیود را که در ماده اخذ می کند، یعخذه او علا احد قسمین، تارتن یعخذه او به نحو تحصیل و اخرى یعخذه او به نحو الحصول. ولذا اولی واجب التحصیل، اما دومی واجب التحصیل نیست. بنابراین این اشکال هم بر شیخ وارد نیست. میگه بله قید هر دو به ماده خورده، اما شارع قید را به دو نحو اخذ میکند، تارتن به نحو تحصیل و اخرى به نحو حصول. تمر کلامو در اینجا. خب عرض کردم خدمتتون که دیگه ما در اینجا بحثی نداریم تا برسیم به مسائل ثلاث، بحثی نداریم. بله مسائل و سلاس چه تا ضرب در میزنیم از هم جدا کنیم. توجه کردی؟ راننده که شما را سوار ماشین کند، در مشهد پیاده کند، خرد و خمیره، اما اگر در وسط نگه دارد در شاهرود یه چایی بخوری، خستگی رفت میکنی. این فاصله ها برای نیست که بحث ها از هم جدا بشه. با انگشتانمون بشماریم امروز چند تا بحث کردیم. اول اشکال دیروز را تکرار کردیم، تعلیق در انشاء، گفتم ابدا ابدا تعلیق در منشأ. بعد گفتن منشأ هم قابل تعلیق نیست. بس گفتم فرق از بین بحث تکوینی و بحث اعتباری. اشکال پنجم، یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء، انشاء حالاست اما وجوب حالا نیست، باید مستطیع بشم. در جواب گفتیم مراد شما از این بحث چیه؟ بحث علا کل تقدیرین البته نیست، اما بحث علا تقدیرین هست. فلم یلزم تفکیک المنشأ عن الانشاء. پنجم اشکالی به شیخ شده است که جناب شیخ تو که میگید وجوب مطلقه، چرا در واجب مطلق بگید واجب از تحصیل در مشروط نه؟ ششم شیخ جواب داد، گفت شارع قیود را دو جور اخذ میکند، گاهی یأخذه علی وجه تحصیل و گاهی یأخذه علی وجه الحصول. تمر کلام در بحث گذشته. سلاس و مسائل، سه تا مسئله داریم. المسئلت الاولا، آیا در واجبات مشروطه مثل حج وجوب فعلی است یا وجوب فعلی نیست؟ هذه مسئلتون. آیا حکم شرع در اینجا فعلی هست یا فعلی نیست؟ البته کسانی که پول تو جیبشون هست گذرنامه دارن، وجوب در حق اونها فعلیه. اما کسانی که فعلا قادر نیستن ولی در آینده قدرت پیدا میکنن، هل الحکم فی حقهم فعلی او انشائی؟ جواب چه بگی؟ جواب چه بگی؟ احسن، بگو ببینم مقصود شما از فعلیت چیست؟ در فعلیت دو معنا داریم. یک معنا که مرحوم امامم عقیدش همینه، معنی فعلیت این است که احکام را پیغمبر اکرم فرموده و مردم همونها را درک کردن. اگر فعلیت اینه در مقابل انشاء، یه احکامی هست که پیغمبر اکرم نفرموده، ائمه هم نتوانستن بگن، مخزون عند صاحب العصر و الزمان. اگر مقصود شما از فعلیت و انشاء اینه ما بلغه الرسول و الائمه فعلیون و ما لم یبلغه الرسول و الائمه هو انشائی، اگه اینه بگیر البته واجبات مشروطه همشون فعلیان. چرا؟ چون پیغمبر اکرم همه را فرموده است. فرموده از قرم لله علی الناس هجل بید. تا جناب عالی فعلیت و انشاء را چه رقم معنا کنید؟ الفعلی ما دبرا باز کن، الفعلی ما بلغه الرسول و الامام و الانشائی من لم یبلغه الامام ولل اذکرم رسول بقیه مخزونن اند صاحب الام، اگه اینه بگیر البته احکام واجب مطلق و واجب مشروط هر دو فعلیه. و اما اگر بگه نه واجب فعلی، ببخشید وجوب فعلی و وجوب انشائی خطابات شخصیه، اگر خطابات شخصی بگید نه، اون آدم که گذرنامه تو چی بشه پولم دارد اون فعلیه، اما اون آدمی که آهی در بساط نداره در آینده ممکن است نه، در حق و انشائیه. پس اگر مرادتون از فعلیت و انشاء خطابات شخصی که الان خطاب باشد که برو، نه، این در حق مستطیع فعلیه، اما در حق کسی که مستطیع نیست ولی در آینده مستطیع می شود در حق او انشائیه. پس القول الفصل، القول الفصل فعلیت را معنا کن، انشاء و فعلیت را معنا کن تا من بگم. اگر انشاء و فعلیت میزانش بیان لا بیانه همش فعلیه، هم واجب مشروط هم واجب مطلق، اما اگر میزان در فعلیت و انشاء خطابات شخصی که همین الان مولا هلش بده، نه، در باره مستطیع فعلی هست، اما در باره مستطیعی که بالقوه هست و در آینده مستطیع خواهد شد در باره اون بالانشاء. ثم ان المحقق العراقی قال به فعلیت الحکم فی عامت الواجبات المشروطه، گفته در تمام واجبات مشروطه حکم فعلیه. بیانش چیه؟ من بیان ایشون را میگم، شما ببینید نقطه ضعفش در کجاست. اگر نقطه ضعف داشته باشد میگد آقا واجب مشروط شارع تصور کرده، تصدیق به فائده کرده، جزم انشاء کرده، انشاء حکم کرده است، بعدرم بیان کرده، بگید انشائیه دیگه، هرش انشائی، همه شرایط فعلیت موجوده. شرایط فعلیت کدام؟ پشت سر این حکم اراده باشد، مولا تصور کرده، تصدیق به فایده کرده، رفع مانع کرده، جزم پیدا کرده، حکم کرده. اون شعر ما را بخونید، لیس قرآن وراء عبادانی. فعلیت یعنی چه؟ مقدمات اراده، خود اراده و خود بیان میگه نه انشائیه، نه دیگه فعلیه. پس کل الواجبات سواء کانت مطلقتن او مشروطتن همش فعلیه. یلاحظ علیه، احسن. حضرت آقای اصفهانی فرمودن، شما بفرمود آقای سعید العلماء. بله، عرض میکنم حضرت آقای عراقی، شما همان معنی اول را گفتید، ما هم همان را گفتیم دیگه. معنی اول کدام؟ هر حکمی را که شرع مقدس بلغ اون فعلیه، لم یبلغ فعلی نیست. شما معنی اول را گرفتیم، ما هم در معنی اول عرض کردیم که احکام کلها فعلیه، سواء کانت مطلقتا ام مشروطا، با حق را گفتیم دیگه. معنی دوم مهمه. معنی دوم کدام؟ خطابات شخصی، خطابات تحلیلی. در خطابات شخصی و تحلیلی معنا ندارد فعلی. فعلی یعنی هلش بدهد. این آدم فعلا آهی در بساط ندارد که هلش بده. بنابراین سار النزاع بیننا و بین المحقق العراقی، سار نزاعا لفظیا. یعنی شون معنی اول را گرفته، میگه تمام واجبات اعم ان یکون مطلقا او مشروطا فعلی علا رأینی، علا اینی و رأسی. اما بحث ما در خطابات شخصی. بقیه هنا کلیمتون، بقیت هنا کلیمتون. مسئله اول تمام کنیم. بقیت هنا کلیمتون. کلیمه مصدر کلمه است. کلمه را تفسیر کنیم می شود کلیمه. بقیت هنا کلیمتون. این اشکار من می کنم، جواب از شما می خوام. روش مطالعه کنیم. عبرت و کتاب هست. اون این است که در دنیا مراد از اراده جدا نمی شود. می شود جناب عالی اراده کنی، اما مرادش پشت سر نباشد. البته به شرط این که اراده کامل باشد. اراده کامل در جایی است که مانعی در کار نباشد. آیا می شود اراده باشد اما پشت سرش مراد نباشد؟ نه، اراده در جایی هست که مختزی موجوده، مانع مفقوده، برمیدارم آبرم میخورم. هر کجا اراده باشد مرادم پشت سرشه، اما به شرط اینکه اراده تمام مراحل را طی کنه. و حال اینکه در واجب مشروط اراده هست، اراده مولا، اما مراد نیست. حد چرا من نمیتونم انجام بدهم چون فقیرم؟ اراده هست چون واجب مشروطه. اراده مولا هست، اما مرادی که من برخیزم انجام بدهم اون مراد نیست. یلزم تفکیک ارادته عن المراد. این اشکال است که انجام میدهن. تمام اشکال ها در خلط مبحثه. یه بار دیگه بگم، همیشه آیان میگن المراد لا ینفک عن الاراده، به شرط اینکه اراده تمام مبانیش تکمیل بشود. اراده مولا که حق تعالی است، شارعه یا مولای عرفی، اراده اش کامل است و عرض کنم انشاء هم کرده. و حال اینکه منشأ او پشت سر اراده نیست. منشأ او بستگی دارد من استطاعت پیدا کنم حج بروم. یلزم تفکیک المراد عن الاراده. قل الله. آقای اصفهانی صبر کن ببینیم، ما که نشنیدیم. کردم باید ببینید مراد مولا چیه، اراده مولا بر چه تعلق گرفته. اراده مولا تعلق گرفته بر انشاء، انشاء هم کرد. اراده مولا تعلق نگرفته که من فعلا حج را انجام دهم. خلق مبحث اینه، خیار کردن مراد مولا فعل المکلفه، مراد مولا انشاء است، مراد مولا انشاء است و به اصطلاح بعث علی تقدیر هست. تفکیک مراد از اراد دارید. کمی اگر به من اجازه بدید یک کلمه بگم. یکی از اشتباهات این است که تصور شده است که اراده انسان بر فعل دیگری تعلق میگیرد. محاله. اراده انسان بر افعال خودش تعلق میگیرد، بر فعل دیگری تعلق نمیگیرد. محال است اراده انسان بر فعل دیگری. چرا محاله؟ چون اراده در جایی هست که اون فعل تحت اختیار من باشد. فعل غیر خبرش را بگو تحت اختیار من نیست. ولذا آقایان این مسئله را به عنوان یک اصل کلی بپذیرید. محال است اراده مرید بر فعل دیگری تعلق بگیرد. اراده مرید همیشه بر آقا سید، اراده مرید همیشه بر فعل خودش تعلق میگیرد، نه بر فعل غیر. اراده مولا هم در اینجا تعلق گرفته بر بعث علا تقدیرن کرد. اما بنده خدا برخیزد حج را الان بیارد یا بعدن، این اصلا متعلق امر مولا نیست. بله، امر مولا حفظ میکنه، امر مولا ایجاد دائی میکند در مکلف. امر مولا ایجاد دائی میکند در مکلف. چرا؟ مکلف میبیند یا ثواب داره و یا عقاب، ولذا برمیخیزد امر را انجام میده. پس امروز ما یه مطلب جدیدی را مطرح کردیم، شایدم اکثر آقایان شنیده باشد. محال است اراده مولا بر غیر فعل خودش تعلق بگیرد. اراده بر چیزی تعلق بگیرد که تحت اختیار انسان باشد. فعل الخیر که در اختیار من نیست، آنی که در اختیار من است فعل خودمه. بنابراین اراده مولا تعلق علا البعث علا تقدیر، و اینا جفته، اراده با بعث یک جا هستن. توجه کردی؟ همینطور گفتیم انشاء با بعث همراهه. این را در قالب دیگر میریزیم، میگیم اراده هم با بعث همراهه، اما فعل الغیر تحت اراده من نیست. بله، دنبالش بگید بله. اراده بله، انشاء من اراده من در او ایجاد دائی میکند، برمیخیزد انجام میدهد یا انجام نمیدهد. تمر کلاما فی المسألت الاولا، بنویسید تمر کلاما فی المسألت الاولا، بقیت ها هنا مسئلت ها، که انشاءالله روز شنبه. این هفته وفات شهادت حضرت هادی علیه السلام بود. حدیثی را از حضرت هادی نقل کنم، مقامات علمی ائمه روشن شود، هرچند روشنه. زمنرم معلوم بشود که یه نوع تفسیری در قرآن هست، یه نوع استنباطی در قرآن هست که فقهای ما کمتر به اون توجه کردن. در زمان امام هادی که زمان متوکره، امام هادی هم در سامرا تحت نظر، حبس نیست، تحت نظر در خانه خودش، یک مرز کنم خدمتون که مسیحی یا یهودی که ذمی بود اما با یک زن مسلمانی عمل نامشروع انجام داده بود، آوردن محاکمه کردند و قضات هم اونجا هست و یحیی بن اکثم هم که بعدن در زمان عرض کنم خدمتون که قبلن هم در زمان مأمون بود، همه گفتن که این باید کشته شود. بعضی ها گفتن که نه نباید کشته شود. چرا؟ به جهت که هنگامی که این محکوم به اعدام شد یک مرتبه گفت لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر. فقه ها دو دسته شدن، یه دسته گفتن باید کشته شود. چرا؟ بر خلاف ذمه عمل کرده، ذمی نباید به ناموس مسلمان تجاوز کنه. بعضی گفتن نه یا الاسلام یجب به ما قبل این مسلمان شد متوکل گیر کرد به اولی عمل کند خلاف ذمه رفتار کرده اعدام، یا به دومی عمل کند که گفتن الاسلام یجب به ما قبل. گفتن بنویسن به امام هادی، نامه نوشتن به امام هادی، بردن در خانه آقا. حضرت زیرش نوشت که یقتل و یضرب. عرض کردم یضرب و یقتل آوردن. یحیی بن اکثم گفت چیه؟ مگه فتوا از تو نخواستم که دلیل مطلب را بگو که یقتل؟ این اصل من الاسلام یجب به ما قبل. دو مرتبه نامه را آوردن، حضرت سیرش این آیه را نوشت فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله فلم یکن ینفعهم ایمانهم. راجع به اقوام گذشته است، هنگامی که بلا را دیدن گفتن لا اله الا الله، بت‌ها را بشکنید. قرآن می‌فرماید اون اسلامی که بر اثر خوف باشد، استراری باشد، به درد نمی‌خورد. قرآن می‌فرماید فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. این مرتی که هم دیده که محکوم به اعدامه میگه لا اله الا الله، فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله فی الذین خلوا. این یک نوع سنت الهی بود در گذشته. مسلما آیاتی دیگر هم میگه ولن تجدوا لسنت الله تبدیلا. البته اونها هم خیلی احترام کردن بر دلیل امام. از اینجا میفهمیم که یک نوع آیات الاحکامی داریم که اصلا تو کتابهای ما نیست. هیچ فقیهی نیومده با این آیه استدلال کنند. یعنی در واقع یک نوع برای ما راهنمایی میکنن قرآن، ائمه راهنمایی میکنن، یک نوع بهره برداری از قرآن به نحوی که ماها از آن آگاه نبودیم. و این نوع بهره برداری در روایات ائمه ما کم نیست. فقط مرد میدان میخواد که روایات را مطالعه کند، روایاتی که درباره تفسیر آیات مطالعه کند، کیفیت استنباط را به دست بیاره. خدا رحمت کند بعضی از اساتید ما میگفتن برخی از فقها از سوره مسد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب 24 حکم فقهی را استفاده کردن. حالا این فقیه کیه؟ در کدام کتاب؟ معلوم می شود که قرآن که میگن بتون دارد، بتونش همینه. یعنی یه چیزهایی است که در ظاهر دلالت ندارد اما اگر مطالعه کنیم دلالت بیشتر. یا اون آیاتی که در باره دختران شعیبه اینی ارید ان انکه که اهدب متجهات اینه الا انت جرانی سمان گهجت فا این اتممت اشرن فمن اندک. اولا در اینجا دختر معین نی اهدب متجه معلوم شود این نوع جهالت مهم نی. ثانیاً محرم مشخص نی الا انت جرانی سمان گهجت فا این اتممت اشرن فمن اندک. قرض یک چنین دلالت هایی در قرآن هست که در روایات ائمه ما هست، اینها برای فقیه مفید است. سودمند. و السلام علیکم و رحمت الله.